تمایل افکار بود تقریبا دور اول. خب ما اونو نگفتی بهش اونی که در بدای بود رو نقد کردی. خب نه اونو کار داریم باش. بعدم یاد دو تا حرفه. حرف بدای با حرف نهایی دو چیزه. ما اون حرف نهایشو بعدا تو کار خودمون باش کار داریم. میذاریم آخر. اینی که الان نقل کردیم تقریبا چون ببینید بدای نهایی از دو دور است. بدای مال یه دوره درس خارج آغازی است. نهایی مال دوره بعده. اونی که ما نقل کردیم بدای بود. خب یه صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بس به اینجا رسید که ما در تصویر واجب نفسی و غیری به این گفتیم همون تصویر قدما خوب بوده، همون وجب لنفسه وجب لغیره تصویر خوبی بوده، منتها منظور از لنفسه یعنی لا لعجل واجبن آخر و غیری یعنی لعجل واجبن آخر. نه اینکه یعنی لنفسه یعنی ملاک نداره، نه ملاک داره، هر واجبی ملاک داره، ولی ملاکش واجبن آخر نیست. یا به این یه بیان، یا به تعبیر آخوند خراسانی لنفسه یعنی حیثیت تعلیلیه است فقط اون ملاک، حیثیت تقییدیه نیست، یعنی خود نفس العمل حسنون و واجبون، نه عمل مقید به یه قیدی، چون ملاکش تو خود عمله، فقط حیثیت تعلیلیه است. وقتی شما بگید مثلا صلات ملاکش نیفتادن از پل صراط در مرحله اول حساب و کتاب در منزل اول، یا مثلا عمود دین، معراج مؤمن، قربان کنید، هر چی بگید اینا تو خود نمازه و نتیجه اینا که خود صلات حسن بشه، اینا فقط حیثیت بگید تعلیلیه. اما در واجبات غیری حیثیت بگید تقییدیه میشه، یعنی عمل مقید حسن میشه. ذات الوضو حسن الزامی ندارد، ذات تیمم حسن الزامی ندارد، حسن الزامی یا واجبان برای کیه؟ التیمم المتعقب للصلاة، نه التیمم بما هو، بگید تیمم. خب ما اینطوری بود، یکم به حالا صاحب معالم بود گفتیم اون قسمت اختیاری غیر اختیاریشو برداریم، بقیهش خوبه که یه وقت ترتب قهریه یه وقت ترتب با واسطه است، درسته؟ ما اینو درست کنیم. این که درست شد اشکالی پیدا اومد که آقا این حرف شما با یه سری از روایاتی که در مقدمات وارد شده جور در نمیاد. در واقع دو تا اشکاله، دو جا جور در نمیاد. یک، روایاتی که استحقاق ثواب یا عقاب رو بر بعضی از مقدمات میگن، کسی زیارت امام حسین میره، زیارت امیرالمومنین میره، میره به برادر دینیش بگید سر بزنه، میگه به ازای هر قدمی که برمیداره اینقدر ثواب میدن. خب اگه حرف شما درست باشه خود قدم حسن نیست، خود قدم برداشتن مطلوب نیست، خودش ملاک نداره، قدم مقید به متعقب به زیارت امام حسین ثواب داره، بنابراین تا اون زیارت نشده، تا اون ملاقات نشده، تا ذل مقدمه محقق بگید نشده، هیچ ثواب و عقابی هم نباید بوده باشه، در حالی که این روایت داره ثواب میده و این نشونه تصویر شما از واجب غیری غلط. دوم، شما میگید اینا واجب غیری هست، یعنی فقط برای ایصال به ذل مقدمه، وقتی برای فقط برای ایصال بودن بنابراین باید توسلی باشد، یعنی عمل که به هر جور برسی ایصال بشه هر جور برسی، در حالی که ما مقدماتی داریم که تعبدی هن که وضو و غسل و تیمم میشن که اینا اگه بدون قصد قربت بیان اصلا باطلن و کعلم یکنن. خب ما اومدیم شو گفتیم جوابان رو گفتن آخوند خراسانی، جواب داد شما بگید دیگه، به اولین معذور چی جواب داد؟ چی؟ تفضل یا افضل الاعمال احمزا. پس اگر ثوابی میدن، بله روایت گفته ثواب میدن ولی نگفته استحقاق ثواب داره بر مقدمه که با تصویرهای ما منافات داشته باشه، گفته ثواب میده. خب ثواب میتونه تفضلن میده، اشکال نداره که. ما گفتیم استحقاق ثواب بر مقدمه زمانی است که ذل مقدمه میاد، نگفتیم که بر ثواب به مقدمه تفضلا ندن. این سازه دار اصل بخواد درست بشه باید بر اساس بگو مناشه ظهور درست بشه، و شما نیاز مناشه ظهور دارید که بگید مثلا کسرت در استحقاق، ندرت در تفضل، هم کنم بر استحقاق یا بالعکس، میدونی؟ و اینم گیرش نیست که کسرت یک طرف با ندرت طرف مقابل میخواد. اینجا شرح لومه نیست که مثلا یه شاگرد یه چیزی بگه شما بگه اصل اینه، اونم یادداشت کنه گوشه کتابش بره. اینجا دیگه خارجه، یعنی شما باید مبنا حاصل کنی. بگونه که این فردای قیامت اگر گفتن اشتباه بود بگه من این اصل رو گفتم، روی این اساس گفتم، این 2000 تا استعمال تو سرچ کردم این در اومد. میدونی ندرت نداره ده. خب نداره، حالا چک کن دیگه. اصلا حالا اینا رو ما بعد هر خوب آخر بگیم، ولی آیه بروجردینا که اصلا میگفتن اکثرش بگو تفضل، همش تفضل. حالا اینا رو بعد میگم، بذار جلو بریم. خب آخوند اینا اینجوری گفت، و اون روایتی هم که مثلا حج که میگه حج پیاده رو ثواب بیشتر میدن، گفت اینا خب از باب افضل اعمال احمزا رو خود حج رفته نه روی قدم، اونا هم که رو قدم رفته گفت تفضل. مشکل عبادیتش رو آخوند حل کرد، استواء نفسی. گفت من میگم امر غیری عبادت ساز نیست، امر غیری توسلیه، اما حالا اگر بگید خودش یه امر نفسی جداگانه‌ای داشت از اون جد عبادت بود که ما مشکل نداریم. بنابراین آخوند میگه همون تصویر قدما رو حفظ کن، این شبهات خلاصه مشککین رو هم رها کن، همون تصویر قدما رو نگه دار، برو جلو. با بیانی که کرد اشکاش هم گفت جواب داد، درسته؟ بعد اومدیم پاسخ آقای بروجردی. آقای بروجردی مشکل اول چجوری حل کرد؟ ثوابو گفت اصلا هیچ جا استحقاق نیست، ثوابا همش بگید تفضلیه، همه ثوابا تفضلیه. شما اشتباه کردی که گفتی در نفسی استحقاق ثواب میاد در غیری نمیاد. اون بابا هم اشتباه کرد که خیال کرد روایت کتب الله له اینقدر ثواب مثلا به کل ختمه، اینا هم استحقاقه، اینا همش تفضله. سرش چیه؟ گفت استحقاق مال جاییست که معامله‌ای باشه معاوضه‌ای باشه، از یه جیبی بره جاش یه جیبی بیاد، او یه کاری براتون بکنه تا یه کاری براتون بکنی. وقتی که اینا همش مال خداست، این کجاش استحقاق؟ گو حتی در روابط موالی و عبید که عبید هستیش از خدا نیست، قضاش از مولاش نیست، مولا قضاشو میده، لباسشو میده، جاشو میده، اینا رو بهش میده، باز اگر یه کاری برای مولاش میکنه نمیگن استحقاق داره. اون زمانی که بودن گفتن خب اگه کار کرده خونونشو من دادم، قضاشو من دادم، جاشو دادم، لباسشو دادم، اینا رو من دادم، حالا اینا یه کاری برام کرده، چه برسد به خدایی که هستی ما از اوست. پس آیه بروجردی هم گفت اشکال اول حل، اصلا منحل. اشکال اول با یه پیش فرض غلط ایجاد شده که طرف فکر کرده بگید استحقاق داره و بعد این اشکال درست کرده، روایت هم استانه بگید. اشکال دوم چه کار کرد آیه بروجردی؟ اونم گفت پیش فرض غلط. این سبکا رو یاد بگیرید ها، یعنی روش کارا ببینید، یکی خود مطلب مال همینجاست، یکی روش کاره، روشگاه دیگه مال اینجا تنها نیست. این روش مدرسه های بروجردین هاست که میرن اول تو قدما نگاه میکنن، بعد میبینن از کجا این بحث بگید جدا شده، بعد فکر میکنن چی شده که این بحث ایجاد شده، چرا قبل از این دوره این بحث نبود. بعد اگر بتوانن همونجا ریشه اشکال را بخشکانن، ریشه را میخشکانن، یه دفعه کلی بحث قیچی میشه و همون رویه قدام میره. اگه دیدن نمیتوانند، حجتی ندارند، بعد میان دنبال حل مسئله. این نگاه تاریخی رو دارم. اینجا هم باید همین کار رو کرد. گفت مشکل دوم از اینجا درست شده که شما فکر کردید عبادیت یک عبادت به امر نفسیه، چون اینجوری فکر کردید. بعد گفت خب این امر غیری داره چه کار کنیم؟ آخوندم به جایی که مشکل رو حل کنه با همین پیشفرض رفت جلو، گفت خب امر نفسی داریم، منتها امر نفسی که مستحبی بوده، عبادیت از اونجاست، درسته؟ بعدم اومد آقای بوش گفت حالا با این دست فرمون بعد این دردسر شروع میشه که حالا تیمم هم امر نفسی دارد یا ندارد، چون تارد سلاس هم بادن داره که از اول اصلا کی گفته ما برای عبادیت امر میخواییم. این مهمه که بدونیم غرض مولا بدون قصد قربت تأمین نمیشه. حالا اینو با امر میفهمیم یا با هر چیز دیگه میفهمیم. همین که فهمیم غرض بدون قصد قربت تأمین نمیشه، این میشه عبادت، تمام شد رفت. و یادتون باشه تعبد توسلی هم همینجوری آقای بروجردی حلش میکرد، دفعه کلی بحث قیچی میشد. نه قصد قربت امر میخواد لزوما، و نه این حرف درسته که الامر لا یدعو الا الى متعلقه. هر آنچه که در غرض مولا مدخلیت دارد ما باید بیاریم، حالا چه در متعلق امر بگید باشد، چه نباشد، چه با امر بفهمیم، چه با عقل بفهمیم، چه میدونم با آثار بفهمیم، هر چی میخوای بفهمیم، امر نمیخواد. لذا همین که شما میدانید نماز با وضوی ریایی غرض مولا را تأمین نمی کند، کافیست که بگید وضو تعبدیست، حالا میخواد امر نفسش رو داشته باشه. همین که شما میفهمید نماز با تیمم ریایی غرض مولا را تأمین نمی کند، کافیست برای اینکه بگید تیمم واجب تعبدیست، چه امر داشته باشه چه نداشته باشه، چه امر نفسی داشته باشه چه نداشته باشه. این هم اینجوری حل کرد. خب آغازی ها بعد من شاقا آغازی ها در دور قبلش که در بدایع منعکس شده، اونجا اومد یه جواب دیگری داد. در بدایع اومد این مشکل اول چجوری حل کرد؟ گفتش که بله ثواب مال امتثال امر نفسی است، ولی تطبیق با عرفه، عرف باید تطبیق بده. ببینیم عرف از کجا امتثال امر نفسی را تطبیق میده. آغازی آمد گفت عرف از اون لحظه‌ای که طرف تصمیم میگیره بره زیارت سیدالشهدا، از قدم اولی که در این مسیر برمیداره، عرف میگه از اونجا امر نفسی را شروع کرد به امتثال. پس ثواب رو ما گفتیم مال امتثال امر نفسی، درسته، ولی تطبیق ادله با کیه؟ عرفه. و عرفم چون این امتثال رو، شروع امتثال رو با شروع در مقدمات تطبیق میده، لذا ثواب از همونجا تقسیم میشه و داده میشه و مشکلی هم نخواهد بود. اینو اینجوری حل کرد. و بحث عبادیت رو چجوری حل کرد؟ گفت آقا عبادیت امر میخواد، قصد قربت قصد امتثال امره، اما چرا حتما امر نفسی؟ خب امر غیری هم امره، پس میشه قصد امتثال امر چه نفسی چه غیری. مقدمات هم چون امر غیری دارن پس میتونن عبادت بشن، غایت الامر، یه جا لازم عبادت بشن میشه امر غیری وجوبی، یه جا لازم نیست عبادت بشن در کمالشون عبادیت شرطه، پس عبادیت فقط امر نفسی خود با امر غیری میشه. اینم جواب آغازی ها. این هرکون نقد کردیم، کار نداریم. خب من الان میخواستم برم به ترتیب برم سراغ ناینی، که ناینی و هاشم همدوسیل رو با هم بگم که اینا با هم تمام بشه. بعد که تمام شد خب چهار تا مرثه رو گفتیم، پنجمیشون مرثه هاشم عبدالکریم. بعد از مرثه هاشم عبدالکریم هم امام میخوام بگم، چون امام اینجا خیلی کاملتر از همشون بحث کرده، خیلی مفصل و جامع. ولی دیدم نه یه کار بعد تغییر بدم، و اونی که آیه قانی رو میخوام زودتر بگم، چون آیه قانی یه حرفای نسبت به حرفای بروجردی داره، یه حرفای نسبت به آغازی ها داره، یعنی همینایی که ما گفتیم. بعد خودش اومده اینجا چیزای اضافه تر گفته، اینو اگه اینجا بگم بهتره، چون امام رو اگه بگم امام مفصل گفته، آیه قانی هم متعرض امام نشده، بعد اونجا دیگه شیرینیشو از دست میده. ولی الان که آیه بروجردی رو گفتم، آخوند رو گفتم، آیه بروجردی گفتم، آغازی ها رو گفتم، الان کلام آیه قانی رو امروز میگم که قشنگ وصل بینا میشه. بعد کلام ناینی و هاشم همدوسیل رو فردا میگم، پس فردا میریم سراغ کلام امام که از اون جاییست که لقد افاد و اجاد مرحوم امام و خلاصه حلم مبارز طلبیده، آیه چیز آیه وحید آیه احمد شارودی دفت تعریف میکرد، میگفت که فقه خیلی جای حلب مبارز نیست، چون حضور ذهن میخواد. فقه هم پخشه دیگه، مثلا شما الان امروز یه بحث میکنی، فردا میری بحث دیگه، دو سالی میری کتاب دیگه. حضور ذهن سخته، باید طرف دفترشو ببینه، یادداشتشو ببینه. ولی اصول یه مقدار طرف کار بکنه دیگه، هرچی هست همینه، چون حضور ذهن دیگه. البته حالا باید کار بکنه ها، ولی دیگه بعدش دیگه همینه دیگه. حالا فوقش اسما رو جا به جا بگی، مثلا آغازی ها رو بگی اسفانی، اسما رو بگی آغازی ها، ولی مطلب همینه. بعد میگفت که من یه دفع با یه چند نفر رفتیم مثلا پیش آقای وحید میرفتیم، بعد اشکالا رو مثلا مطرح میکردیم جایی که مثلا فرق میکرد. بعد میگه آقای وحید خیلی هم زرنگ بود هم منبری بود، جایی که مثلا آمادگیشو نداشت تا ما شروع میکردیم شروع میکرد. خب اینطوری که نشد آقا، مقام ثبوت مقام اثبات، حالا فروز مختلف مسئله. میگفت تا نزدیک اذان میشد، میگه آقا وقت اذانه بریم نماز. بعد وقتی که میخواست بره به من برمیگشت میگفت که ظالم وقتی آمد این که عباس دست بر تن نداشت، ممکن از اینکه زمان. بعد میگفت ولی یه جا دیگه میرفتی که آمادگیش بود، میگفت تا شروع میکردی خلاصه میگفت و میگفت حلو مبارز کیه اینجا مثلا بیاد بحث کنی، حلو مبارز بسن. حالا به هر حال خدا همه علما رو حفظ کنه. آره حتی ما این چیز رو ایشون تعریف میکرد، ما هم تو ذهن اون بود. بعد اون موقع که پدر بزرگ فوت کرده بود، بعد خواستیم بریم رفتیم پیش آقای وحید، خب ما شاید ایشون نبودیم. بعد به دایمون گفتیم اگه بشه من یه مطلبی رو اینجا مطرح کنم، مثلا حالا الان جاش هست دو سه نفری میشه و ایشون هم بگی. رفتیم اونجا واسه مطرح کنیم، بنده خدا اصلا حال نداشت دیگه، نگفتم اصلا، خیلی بی حال بود. حالا انشالله همه علما بزرگان هر گرایشی دارن، من کار ندارم، موافقن مخالفن هرچی، انشالله همیشه قوی و سالم و منشأ اثر باشه. به هر حال همه دیگه، حالا یکی یکی نخواهیم نام بریم، همه بزرگان های صافی بقیه همشون. عرض شود که حالا اینجا مرحوم امام خیلی حلم مبارز میطلبه تو این قضیه استاسا، اونو میذارم آخر که خیلی کامل میگه. اینجا حرفای قائنی رو بگن. آیه قائنی راجع به قضیه حرفای بوجردی که اومد گفت استحقاق ثواب اصلا نیست، هرچی هست تفضله، ایشون یه فرمایشی داره، میگه اینا که میگن استحقاق ثواب، اینا دو جور معنا میکنن. گوش میدید سیدنا، یه وقت وقتی میگن استحقاق ثواب منظورشون مزد و پاداشه، یه وقت وقتی میگن استحقاق ثواب منظورشون مدحه. اصلا مرحوم اصفهانی خیلی جاتون نهایت و درای میگه مدح و شارعه ثوابه، ذم و شارعه عقابه. یعنی ثواب رو به چی معنا میکنه؟ مده. آیه قائلی میگه اگر منظور از ثواب که میگن استحقاق ثواب مثلا در این مقدمات چی میشه، اگر منظورشون از ثواب مزد و پاداش باشه، حق با آیه بروجردیه. در مولای حقیقی استحقاق مزد و پاداش بگید نیست، استحقاق مزد و پاداش نیست. این است. اما اگر منظور چیز باشه، مدح و ثواب باشه، خب چه اشکال داره مدح و ثواب؟ درسته که یعنی شما ماشین تو امانت دادی به این نفر و ماشین مال توست و او وقتی میاره فقط به امانتش عمل کرده، اما آیا همین که به امانت عمل کرده استحقاق مده بگید داره یا نداره؟ داره دیگه، نداره مده. بابا بگیم تو آدمی هستی که به امانت عمل کردی، نمیشه مدهش کرد؟ مدهش میکنیم که باید چیزی بهش نمیدیم، ولی بگیم این به وظیفهش عمل کرده. همین عمل به وظیفه یک مده داره یا نداره؟ بنابراین ایشون میگه نسبت به حرفای بروجردی، میگه اگر منظور از ثواب اجر و مزد باشد، استحقاق اجر و مزد در مولای حقیقی درست نیست. اگر ما منظورمون اجر و مزد در مقدمات باشه، نه در مقدمات اجر و مزدی نیست، چون هرچه هست از اوست. استحقاق معنا داره همش تفضله، حق با این برجده میشه. این هم مستشکل که فکر کتب الله له به کل خطوه استحقاق اشتباه کرده، هم آخوند که میگه تو امر نفسی استحقاق میاد اشتباه کرده، چون پاداشش کم نداره، هرچی هست مال مولاست، همش تفضله. اما اگر استحقاق ثواب منظور بگید مده باشه، این اشکال نداره، چون کسی هم که ولو نستاد مولای حقیقی داره امانت او را انجام میده، بالاخره اختیار میکند آنچه را که مولا دوست دارد، دوستی مولا را دوست دارد، مذمت مولا را ترک میکند. خب این پاد مده که میشه، لذا استحقاق مده درسته، اما استحقاق پاداش و اجر درست نیست و اونجا تفضل، اینجا استحقاق. این نسبت به کلام آقای بروجردی. نسبت به کلام چی؟ وارد نیست، یعنی استحقاق مد داره دیگه، مدهش تفضل نیست، مدهش استحقاقیه. آخون اون درست میشه، آره. اما نسبت به حرف آغازی ها که می اومد می گفت عبادیت یک عبادت با چیه؟ با امر غیری هم میشه. تیکه دوم حرف آغازی ها توی بخش اول، تیکه اول حرف های بروجردی بود، تیکه دوم های بروجردی حرف نزده که ما گر از اون فهمیم، حتی حرف نزده، معلومه چرا حرف نزده، چون تعبدی و توسلی نپذیرفتش، چون هم میگن تنها راه برای کشف ملاک خطاب فعلیه، امر فعلیه، امر طریقیت میدن، منتها طریق منحصر میکنن اونم امر فعلی رو، و لذا اون راه دوم های بروجردی نیپذیرن. ما اینا قبلا تو تعبد و توسلی بحث کردیم، قبول نکن. نسبت به آقای بروجردی بخش اولشو گفته، نسبت به آغازی ها از دور قدیم آغازی ها بخش دومشو گفته، اون بخش اول که ثواب تقسیط میشه رو اصلا مطرح نکرده، که خب جوابش هم ما قبلا گفتیم، تقسیط بخواد بشه بعد همونو بدن، اینجا یه چیزی بگید اضافه تر میدن، پس این تقسیط نیست، ثواب زن مقدم سر جاشه. تو همون روایت پیاده رفتن برای زیارت شهدا میگه تا وقتی داره پیاده میره اینقدر، به حائر حسینی میرسه اینقدر، زیارت اینقدر، پس ثواب زیارت رو تقسیط نمی کنه از اول بده، یه چیز اضافه تری داره میده. این قسمت رو بگید. و یه تیکه دوم که آغازی ها میگم عبادیت عبادت رو با امر بگید غیری درست میکنه، اینو چی میگی؟ آغازی ها گفت هم با امر نفسی میشه عبادت، هم با امر غیری میشه عبادت. این رو چی میگی؟ ایشون میگه حرف درستیه، با امر غیری هم میشود بگید عبادت شون قصد قربت، یعنی قصد امتثال امر، توش نخوابیده حتما امر نفسی، اینو نخوابیده، امر غیری هم باشه عبادت ساخته میشه. بعد میگیم خب به چه دلیل جناب آقای قائلی شما اینو میگی؟ حالا آقای قائلی یه حرف سومی هم خودش داره ها، یه حرف از آقای بروجردی رو داشت، یه حرف از آغازی ها، یه حرف خودش داره. میگه ببینید در این قضیه استحقاق ثواب و عقاب طرفین که آیه روایت نمیارن، استدلال عقلی دارن میکنن، یه استدلال عقلی میکنن بعد نگاه میکنن اون چی که با عقلشون بهش رسیدن آیا با روایات سازگاری دارد یا ندارد، که اگر ندارد ببینن میتونن حلش کنن یا نه، اگرم دارد که اخذش کنن، این طوریه دیگه. خب ما هم بریم سراغ عقلمون، کاری به آخوند و بقیه نداشته باشیم، آخوند دلیل عقلی آورده، ما هم دلیل عقلی میاریم. دلیل عقلی آخوند چی بود؟ آخوند میگفت استحقاق ثواب از تبعات قربه، یادتونه؟ استحقاق عقاب از تبعات بعده، اونی که موجب قرب و بعد مولا بگید قرب و نسبت به مولا میشه تکالیف نفسیه، لذا اگر کسی مقدمه را انجام داد هنوز ذل مقدمه را انجام نداده، چون هنوز مقربیتی پیدا بگید نکرده، خدمت شما عرض شود استحقاقی هم نیست. وقتی که به ذل مقدمه رسید که مقربیت اومد استحقاق میاد، یا ذل مقدمه رو ترک کرد مبعدیت اومد عقاب میاد، این بود استدلالش دیگه آخوند، درسته؟ استدلالش این بود. خب توی قسمت عبادیت هم استدلالش این بود که عبادت باید ذات العمل، یعنی عمل باید مقرب باشه. بعد وقتی امر غیری میاد میگه من به این کار ندارم، من میخوام تو به ذل مقدمه برسی. همین که اومد درست میشه. و اینجا هم وقتی امر نفسی بود یعنی خودش کار داره، پس اون عبادت سازه. امر غیری که میگم با خودش کار ندارم فقط باید به اون برسی، باید توسلی بشه. استدلال خود این بود دیگه، عقلی بود. آیه قانی میگه راجع به این که آیا استحقاق ثواب دائر مدار قرب و بعده، ما نمیتونیم تصدیق کنیم حرف آخود. یعنی ما برهانی پیدا نکردیم که فقط مقرب استحقاق ثواب میاره و مبعد استحقاق میاره. ممکنه اینطور بوده باشه که مقرب استحقاق ثواب بیاره، مبعد استحقاق بیاره، ولی امکانش هست، ولی برهانی نیدیم. ولی ما با عقل خودمون که تحلیل میکنیم، آیه قانع میگه ما اینجوری میفهمیم، اینو میفهمیم که اگر یه کسی یه عملی رو انجام داد که 10 تا مقدمه داشت، خب عقلا چند تا پاداش بهش میدن؟ یکی یا 11 تا؟
یک.
خب پس معلوم میشه استحقاق ثواب مال ذل مقدمه است. من اینجوری میفهمم. دیدی چی کار کرد؟ آخوند اومد گفت استحقاق ثواب دار مدار مقربیت به مولاست. مقربیت به مولا تو تکلیف نفسی معنا داره، پس استحقاق ثواب مال نفسیه. ایشون گفت من نمیدونم استحقاق ثواب مال مقربیت یا نه، شاید هم باشه شاید هم نباشه، ولی من اینو میفهمم که در رویه عقلا اگر یه عملی 10 تا مقدمه داشت، بعد طرف رفت انجام داد، یه دونه ثواب میدن، نه 11 تا. یعنی استحقاق یه دونه میدونن، بعدی استحقاق یه دونه میدونن، پس استحقاق ثواب مال کیه؟ ذل مقدمه است. مقدمه به ماهیه مقدمه استحقاق ثواب نمیاره. از اون برم اگر کسی یک ذل مقدمه رو ترک کرد که 10 تا بگید مقدمه داشت، هیچ کدوم انجام نداد، عقلا چند تا استحقاق میدن؟ یه دونه، نه 11 تا. نمیان برای هر مقدمه استحقاق عقاب جدا بدن. پس میفهمم استحقاق عقابم مال کیه؟ ذل مقدمه. من اینو میفهمم، یعنی اینو قبول میکنم مال نفسی باشه احساسا. ولی تو عبادیت که شما میگید عبادیت مال امره، بگید نفسیه، در عبادیت من اونی که میفهمم عبادت یعنی قصد امتثال امر، پس باید چی داشته باشه؟ بگید امر داشته باشه. حالا این که این امر حتما باید امر نفسی باشه من نمیفهمم. پس بنابراین امر غیری هم داشت قصد امتثال امر میشه. بعد از این که با این بیان اومد جلو، حالا یه نکته سومی رو اضافه میکنه، یه رای سومی که این دیگه تو کلام های بروجردی و آغازی ها نبود. اونی که تا اینجا گفت یه تیکش رو از آیه بروجردی گرفت، حالا نگرفتم آیه بروجردی قبلش گفته، یه تیکه هم آغازی ها قبلا گفته بود، اما توی ادامه بعد از این تبیینی که کرد، تبیین عقلانی رو عوض کرد، آخوند برد روی مقرب و بگید مبعد، ایشون برد روی رویه عقلا در مقام امتثال، کاری هم مقرب و مبعد نداشت، عمل با چند تا مقدمه رو در نظر گرفت که انجام بدن، عمل با چند تا مقدمه که ترک کنن، اینطوری گفت. بعد میاد میگه یه نکته میگه آقا ما برای اینکه بفهمیم یه چیزی مستحبه چه راههایی داریم؟ جایی که چجوری فهمید مستحبه؟ یه جای امر میکنه مولا، بعد قرینه بر جواز ترک میاد، کشف استحباب میکنید، درسته؟ یه راه اینه دیگه. یه راه دیگه هم اینه که شارع ثواب میده، اخبار به ثواب میکنه، من سرها بگید لحیته او فله او کذا. اینی که میان میگید شونه زدن ریش مستحبه، امر ندارید به شونه زدن ریش کنید، نگوید سره لحیتک، من سره لحیته او فله او کذا، از این ثواب لهو کذا کشف میکنید که تصریح و لحیه بگید مستحبه، غیر از اینه بگید تو نیست. خب بیایید از همین روایات من مشاهدم چی بود روایتش؟ خطوتن چی بود روایتش؟ یادم رفته. من خرج بخون 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 حسنتا. از همین کتب الله لهو به کل خطوت حسنه کشف اینی کنید که اینا مستحب بگید نفسی بودن، یعنی زیارت سید الشهدا خودش یه مستحب، قدم برداشتن برای زیارت سید الشهدا خودش دوباره یه مستحب، غیر از این که مقدمه برای زیارت سید الشهدا هم هست خودش یه استحباب نفسی هم داشته باشه. چه اشکال داره؟ چی؟ نه مستحب دیگه، مشکل اون تو وجوبه که میگیم وجوبش اگر بخواد نفسی تایی باید طریقی باشه تا بزن مقدمه تنجز بده، اینجا این نیست، نمیخواد به اون تنجز بده، استحبابه. از کشف ثواب، ثواب حتی قدمی که به نیت زیارت بگید سید الشهدا بوده، کشف بکنیم که خود همین مقدمات مستحب نفسی بودن. در وضو و غسل شما از امر مولا به وضو و غسل به زمیمه قرینه بر جواز ترک می اومدید کشف میکردید یه سری جاها، ولی میشه از ملاک هم کشف کرد. اینجا امر نداره اونجوری، ولی ثواب که داده از این تو ثواب کشف اینی کنید چی را؟ استحباب نفسی اون مقدمات رو. وقتی که استحباب نفسی رو کشف کردید در نتیجه استحقاق ثواب بر مقدمات و عبادیت مقدمات همه تصحیح میشه، نیازی هم به اون افضل الاعمال احمزها یا تفضل ندارید. میتونید از همین روایاتی که ثواب رو داده از همین کتاب یعنی بگید آقا مقدمات زیارت سید الشهدا با بقیه مقدمات فرق میکنن، این مقدمات خودشون یه امره بگید نفسی دارن، این هم میشه کشف کرد. این هم جواب چندم. سوم جواب چهارمی هم البته دیگه جدید نیست، مال آقای خوییه، بگم که دیگه چون برای خویی رو نمیگم الانم باشه. آقای خویی و آقای تبریزی گفتن که ما این رو قبول میکنیم که ترک مقدمه چیز انجام، ما اینو قبول داریم که ترک مقدمه به ماهیت ترک مقدمه استحقاق عقاب نداره، اینو قبول داریم، یعنی یه عقاب میکنن ولی برای زل مقدمه. اما اینکه فعل مقدمه به ما هو فعل مقدمه استحقاق ثواب نداشته باشه ما اینو قبول نداریم، چون کسی که شروع میکنه به مقدمه از همون ابتدایی که مقدمه را انجام میده برای رسیدن به بگید ذل مقدمه مدح میشه و ستایش میشه. یه مثالی هم آقای تبریزی داره، ایشون هم اون مثال نقل کرده که مثلا کسی میره چاه میکنه تو آب در بیاره، مطلوب آب در آوردنه و از این، ولی از همون لحظه ای که میاد چاه میکنه مورد تمجید و مدح مردم قرار میگیره، مدح عقلا قرار میگیره، با اینکه این کندن چاه مقدمه بوده و ذل مقدمه نبوده. پس معلوم میشه استحقاق ثواب که مدح باشه، این مدح از ابتدای شروع در بگید مقدمات و ملابسات ذل مقدمه شروع میشه، نه اینکه مال بگید ذل مقدمه تنها باشه. آقای قائل نقل میکنه و بعد میگه اگه اینا اشکال از اینجاست که چون دوتا معنای استحقاق ثواب از هم تفکیک نشده تو کلمات، یه جایی به معنای پاداش اومده یه جایی به معنای مد اومده، این حرف هاست نسبت به مد همینطوره. اوغلا از زمانی که طرف مقدمه را شروع میکنه به قصد این که به ذل مقدمه برسه مد را آغاز میکنه، اما پاداش و مزد رو کی میدن؟ وقتی ذل مقدمه بیاد. مزد و کی میدی وقتی آب از تو چاه در بره، غیر اینه. لذا این دوتا تفکیک نشده و این عدم تفکیک باعث این بحثای آقای خویی و حتی شهید صد شده. مثلا آقای خویی رفته رو مد، گفته از ملابسات امر مولا هم که باشه ملابسات هم مد داره. شهید صد رفته روی اجر، این مزد، بعد گفته مزد دو جاست، یکی در مورد موافقت با امر نفسی و یکی هم اینکه انقیاد باشه و غیر از این ما مزد نمیدیم و اشکال کرده با آقای خویی. در حالی که اگر ما این دوتا معنا رو جدا کنیم، معنای مد رو از معنای مزد، ما میتونیم تفکیک کنیم، بگیم استحقاق مد از ابتدای ملابسات به قصد زن مقدمه میاد، استحقاق پاداش مال امر نفسی. اینم فرمایش ایشون راجبه شهید صد. آیه قانون رو خواستید مطالعه کنید، جلسه 67 و 68، دو جلسه 67 و 68 درس خارج اصولشون، 18/10/1400 و 19/10/1400، این دو جلسه این بحث رو که عرض کردم گفته، 18/10/1400 19/10/1400 67 و 68. پس در کلام آقای قانی چند تا نکته است که در واقع تکمله اوناست. یکی این که نسبت به کلام آقای بروجردی که استحقاق و مطرح کرد، فرق گذاشتن بین مد با مزد، که ثواب در کلمات، راست میگه در کلمات اصولیین ثواب هم معنی، مثلا هم اصفهانی رو اگه بزنید ببینید یه جا میگه ثواب مدح و شاره ثوابو، یه جای دیگه هم ثواب معنی همون مزد به کار میبره. لزوم تفکیک بین این دوتا نسبت کلام بوجه، نسبت به کلام آغازی ها بخش دومش پذیرش امتثال با امر غیبی، نسبت به استدلال آخود که بحث مقرب و مبعد بود، تغییر استدلال از مقرب و مبعد به سیره عقلا در مقام دادن مزد و پاداش، که پاداش رو کی میدن، بعد یه مقدمه 10 تا، یه زن مقدمه 10 تا مقدمه داره، یه دونه پاداش میدن و یه دونه عذاب میکنن. اینطوری من اصطلاح عوض کرد، چون تو مدل آخون بعد ملازمه بین مقربیت و استحقاق و ثواب ثابت میشه. این هم نسبت به حرفشون راه حل جد، نسبت به حرف آقای خویی و شهید صدر لزوم تفکیک بین مد با مزد، در مد تایید حرف آقای خویی که حتی تو ملابسات امر مولا هم میاد، در مزد حرکت به سمت شهید صدر، و حرف خودش هم که راه حل جدید، من اینو ندیدم کسی بگه که بیایم آقا تو این مثالا از همینی که روایت توی ثواب داده کشف عینی کنیم استحباب نفسی را. اینا رو هم داشته باشید، یه سری از این نکات ما تو جمع‌بندی نهاییمون داریم. فردا انشالله میرم سر وقت نائینی و اصفهانی، این که تمام بشه از مرزهای حائری هم امامو انشالله این هفته ما این بحث رو بتونیم تمامش کنیم. والحمدلله رب. اصفهانی که نگفته آیه، تو استعمالات این دوتا به کار رفته، یعنی جایی که میگن ثواب مد رو میگن، یه جایی وقتی ثواب میگن مزد رو میگن. بعد آیه قاهنی میگه که اینجا هم تو این عبارات این دوتا تفکیک باید بشه، چون نشده، مثل آیه خویی رفته رو مد، مثل آیه بروجردی و شهید صد رفتن روی بگو مزد، و میبینی اینا وارد نقد شدن، ادله شون که اونی تفکیک باید، لذا این تفکیک رو ما باید انجام بدیم، نه اینکه اونا انجام دادن، اونا به کار بردن. میگه تو استعمالات دوتاست، این باید اینجا تفکیک بشه. فهمید چی میگم؟
اگر یکی الان شروع به مقدمات کرد ولی شروع رو متن نکرد، الان شروع ظالمه؟ اگر یکی شروع به مقدمات کرد ولی شروع رو متن نکرد، الان شروع ظالمه؟
اگر کسی مقدمات رو به قصد انجام ذیل مقدمه انجام بده، حالا از نظر اینا میگه مد اغلایی است، اگر شاره بگه من مد نمی کنم، این از رویه اغلا خارج شده، دلیل خاص بود.
از این چه جور استحباب نفسی داره؟ ما وضو اگر به نماز ختم نشه ثوابش رو بریم، مگه تو زیارت آقا
مشروط به شرط متأخر چش کنه؟ مگر وجوب روزه نبود؟ یه بالاتر از وجوب روزه که نیست. وجوب روزه نزد اونایی که قائل بودن مشروط به اقصا
نفسی
شرط متأخر نفسی مشروط به شرط متأخر، یعنی یه استحباب نفسی برای این قدم ها
چشمون زراعت میره چیزتر میشه، اون زر مقدم میشه،
اونم صاحب خودشو داره. یعنی یه استحبابی، یه استحبابی برای این قدم هاست، یه استحبابی برای ورود به حائر حسینی است، یه استحبابی برای زیارت سید شهدا است، صرف نظر از این که این مستحب مقدمه اون مستحب هم است. مثلا نماز ظهر است، نماز ظهر یه وجوب داره، نماز عصر یه وجوب داره، حالا حتی نماز ظهر که خودش واجبه مقدمه واجب دیگر هم هست. قدمهایی که برای زیارت سید شهدا میرن خودشون یه مستحب، حائر حسینی قرار گرفتن یه مستحب، زیارت هم یه مستحب، در عین اینا که مشروط به اونو هستن.
تیمم
همینجوری همین طور
با این استحباب نفسی
نگاه کن همینطوری هم دیگه. راه حل سوم این به نظرم مال خودشه، من ندیدم کسی بگه این راه رو خوش میگه با این راه حل هم همین مشکل حل میشه. حالا خود کلمه های قائل هم ببینید ما هم آخر حرفمون رو میزنیم.
تیمم همون شاید
اینجوری جواب میگه، اینجوری اینطوری جواب میگه.